الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته محمد وآله الطاهرين
على محمد وآل محمد أجل فرجه
ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. بعد دیروز اشاره در این مسئله داشتیم که جریان ملاقاتی که حاصل میشه بین دو شی، ملاقی و ملاقا. خب ملاقی اونیست که ملاقات کننده باشه، ملاقا که طرف علم اجمالیه، ملاقات حاصل میکنه با اون طرفی که ما رو علم اجمالیست. آیا این ملاقات موجب این میشود که بیان بگیم ملاقی هم نجس شده، قهرن مثل حکم خود ملاقا رو داشته باشه؟ وقت اونجا اگه یادتون باشه گفتیم که باید ببینیم ملاقات به چه عنوان میخواد نجس بکنه. آیا به عنوان سببیت و سرایت یا نه به عنوان اتساع از باب کدومه؟ حالا اگر چنانچه نه به عنوان سببیت و سرایت باشه، گفتیم اونجا شک در تکلیف میشه در این که این ملاقات نجس کرده نکرده. اگر شک بکنیم شک در تکلیف اصل عدم داره. ولی اگر چنانچه نه انبساط را قبول کنید و اتساع را قبول کنید، بیان بگیم ملاقی این همون ملاقات، هیچ فرق نمی کنه بین ملاقی و ملاقات. عینیت اگر باشه نه دیگه نتیجه عینیت میشه، خودش هم طرف علم اجمالی میشه. نه و دیگه که انه خودش که انه هو دیگه خودش میشه. و ما شاهد آوردیم بیان کردیم که به نظر میرسد مسئله سرایت و سببیت بهتر باشه تا مسئله اتصاع. و برای این موضوع خواستیم شواهدی اقامه کنیم که اینجا شاهد بیاریم به این که ملاقات سببیت است و سرایت نه اتصاع باشه عینیت. حالا دو تا شاهدی که الان براتون بیان میکنیم وقتی این بخش دوم دلیل تمام میشه. این دوتا رو الان خدمتون تقدیم میدارم محضرتون. دوتا مورد مثال زدن از اینکه این اتصاع نیست، عینیت نیست، بلکه سببیت. دوتا مثال، یکیش آمدن گفتن یک شاهد بر این مطلب میبینیم احکامی را که بر ملاقا باره، که طرف مقابله احکامی که بر ملاقا بار میشه، میبینیم اون احکام در ملاقی بار نمیشه. اگر عینیت باشه و اگر واقعا ملاقی عین ملاقا باشه، باید هر حکمی که شما در ملاقی در ملاقا پیاده میکنید باید در ملاقی هم پیاده کنید، در حالی که ما بینیم نه، حکم ملاقی با ملاقا از جا جدا شده. مثلا یک نمونه های بیاری برای ببینیم. مثالی زدن، مثلا فرض کنید که اگه یک ظرفی رو سگ مثلا اون ولوغش کرده، لیسیده سگ رو، خب در اینجا ظرف رو میگن میخوای آب بشه، باید حتما تأثیر بکنید، حتما باید با خاک مالی آدم بماله تا ظرف پاک بشه. خب حالا اگر چنانچه از همین ظرفی که ولوغ کرد بوده ترشحی شده، آبی ریخت توی ظرفی دیگه ای، حالا آیا همینی که الان باید این ظرفی که الان ولوغش کرده آدم باید حتما خاکمالی بکنه، باید اون شیء ظرف ملاقاش هم باید همین کار کرد؟ نه. آیا ملتزم میگن آب بکشی کفایت میکنه، اونجا دیگه راجع به خاکمالی نداری؟ خب اگر واقعا این بنا بود عین همون باشه، اگر جدا ملاقات عین ملاقا باشه، اشفق همچنین که خود ظرف الان باید حتما خاکمالی میشه، باید چیزی هم که یلاقی و او باشه اون باید حتما خاکمالی شه، در حالی که میبینیم خاکمالی رو درباره او بیان نکردن با اینکه نجاست از او ریخته شده باشه. ولی چی؟ حالا هر چی پس من میشه جداست، اینم در هر چی باشه من میشه جدا. اگر جدا نباشه دیگه عین او باشه، خود او بار میشه برای معلوم میشه که انهو از نظر عرف و دید مردم اونی که ولوغ بش کردن فرق میکنه با اونی که ملاقی ازش آب ریخته، ولو نجس میشه چش. اما اینکه آیا بگیم اینم ولوغ میخواد حتما باید خاکمالی لازم نداره. این یه مثال برای این زدن که معلوم میشه باز ملاقی مطلب دیگه نی. در بول هم همین مثال زدن، در بول مثلا نجاست بولیه دوبار شستن میخواد. خب حالا اگه آمد در موقع شستن که داره میخواد آب بریزه، همونجا آبای قلیل داری، یه ترشحی هم کرد به پای شما، ممکنه همون چسم اولش که میریزه نجس بیم باشه، مخصوصا جایی که میگیم اول. اما حالا آیا اونی که الان ترشح کرد به پای من، آبی که لاغ آب این بود، حالا رسیب، پس باید حالا من اونجا بگیم دوبار شسته بشه؟ نه، در اون آبش گفتم او یه بار کفایت میکنه. اینا نشان میده به این که احکامی که در خود ملاقی هست با ملاقا فرق میکنه. این در شاهد میارم به این که بس اتساع و عینیت نیست، بلکه معناش همون سببیت و سرایته. حالا مطلب تقریبا روشنه، حالا عینیت خیلی کمتر کسی قائل میشه. به هر تقدیر بنابراین پس با این بیانات که اشاره کرده محضر مبارکتون، تفاوت بین این دو صورت روشن شد. در عینیت اونجا مسئله عینی اگر باشه، اونجا شک در مکلف و به میشه و باید احتیاط و اشتغال. اما اگر چنانچه سببیت و سرایت باشه، شک در تکلیفه. اگر شک در تکلیف کردیم، اصل عدم جاری میشه برایش. اینم فارق بین این دو تا قید. خب الحمدلله این بخشم براتون روشن شد، چون الحمدلله با ذکاوت و هوشی که دارید مطالب رو زود دریافت میکنید الحمدلله رب العالمین. پس این قسمت دلیل دومی بود برای این مسئله که بیان بگیم طرف مقابل ملاقی حکم اون طرف علم اجمالی رو نداشته باشه، فرق بکنه بین الملاقی و الملاقا، این دوتا دلیلش اینه. حالا دلیل سومی اقامه کردن، این دلیل سوم هم ببینیم بررسی کنیم ببینیم چی میشه. دلیل سوم برای این معنا که بیایم بگیم این ملاقات اثرش اینه که باید از هر سه اجتناب کنیم، هم از ملاقی، هم از ملاقا، هم از اون طرف مقابل. چرا؟ چون فرض ما کجاست؟ مسئله ما کجا داریم صحبت میکردیم؟ حتما رشته مسئله به دستتون هست، قطع نشده که چی؟ اشاره به این معمولی که بعد از تحقق علم اجمالی به نجاست احدهما وعددید، بعدن ملاقات حاصل شد و علم به ملاقات. خودتون خاطر مبارکتون باشه، این فرضایی که ما داره صحبت میکنیم اینجاست. یعنی که انه اول من علم اجمالی پیدا کردم، یا این ظرف نجسه یا اون ظرف نجسه. علم اجمالی به من حکم کرد که باید از هر دو ظرفا اجتناب کنی. پس در واقع علم اجمالی آمد، حکم به وجوب اجتناب از هر دو آمد. حالا که آمد چجوری شد؟ بعد رفتیم سر این حصل الملاقات، این یک. نه حصل الملاقات تنها، بلکه حصل العلم بالملاقات. آخه یا ملاقات باشه آدم علم پیدا نکنه؟ نه، هم حصلت الملاقات هم حصل العلم بالملاقات، علم ملاقات هم پیدا کردن. حالا آیا همچنان که اون دوتا باید اجتناب واجبه، از این ملاقی هم اجتناب واجبه یا نه؟ این بزرگوار دلیل سومی که الان خون براتون بگن میگه که بله باید از اینم اشتباه کرد، باید حتما از ملاقی هم اجتناب کرد. چرا؟ میفرماید چون ملازمه هست. ملازمه بین چی؟ مگه شما قبول ندارید ملاقات موجب نجاست میشه؟ چرا؟ قبول داریم دید ملاقات با نجس، نجس نمی کنه، متنجس نمی کنه شیء رو. چرا؟ واقعا نجس میشه؟ خب بله، شکی که ندارید در این مسئله. ملاقات خودش یکی از این چه اسباب نجاست. خب اگه اسباب نجاست، پس شیء اذا لاقا شیء نجسا فاشد نجست، درسته؟ بله. خب یا نجس، خب این شد نجس، چیشی میخواد به ما بفهمونی؟ این ملازمه، این ملازمه میخواد بگه به وسیله این ملاقات سه تا علم اجمالی شما پیدا کردیم. اینجا الان سه تا علم اجمالی پیدا کردیم. سه تا کدامه؟ یه علم اجمالی شما دارید بین اون اولی ملاقات اول که یقین داشتید یکی از این دوتا ظرف ها نجسه، یعنی بین اون ملاقا و بین طرف آخر، یه علم اجمالی که اینجا دارید، درسته؟ چون که ولسه به همون میگفتید اجتنب دیگه. پس یک علم اجمالی دارم بین الملاقای با الف بالا و طرف مقابل اون، یه علم اجمالی که اینم خیلی معلوم اول اوله. از این ملاقات علم اجمالی دو تا علم اجمالی دیگه هم دارم، دو تا علم اجمالی، یک بین الملاقی و بین طرف الاخر، چون برای که اینم ملاقات کرده دیگه. پس یک علم اجمالی هم من دارم بین الملاقی به کس، ملاقات کننده که این سومیه، با طرف مقابل، یا این نجس است یا آن نجس است که طرف مقابل باشه. این شد دو تا علم اجمالی. یه علم اجمالی دیگه هم دارم. علم اجمالی چی؟ این دوتا رو با هم با طرف مقابل. علم اجمالی دارم هازا و هازا دوتایی یا نجسن یا اون طرف آخر نجسن. پس من اینجا الان سه تا علم اجمالی پیدا کردم. سه تا علم اجمالی نتیجه چیه؟ پس باید بگیم اجتنب هر سه رو میگیره، چون برای که علم اجمالی هازا او هازا او هازا، هر سه شون علم اجمالی دارن که باید حتما اینجا چیده. بله، یک مطلبی از اینجا با چه ذکرین، از همینجا اگر آمد و فرزن ملاقا در اینجا که ملاقا ما آمد در فرض ملاقا، کان العلم الاجمالی بین الملاقا و طرف الاخر موجودن، اگر اینجا فرض بشوید ملاقا از بین رفت، ملاقا از بین رفت، منعدم شد. خب اگر ملاقات مونن بعد از انعدام، البته حال لفظ انعدام هم خیلی اصطلاح چیزی درستی نیست، حالا تعبیر میگن دو باب انفعال نمیره انعدام تو قاعده در باب صرف، حالا با تلفظ آقایی میکنن ما داره میکنه، حالا اگر آمده بعد از انعدام ملاقات، یواشتر بگم شرف ها گیج نشن چون خیلی شبیه به همه این کلمات شد، اگر آمده بعد از این که در واقع هنوز ملاقاتی حاصل نشده بوده، ملاقای با الف که ملاقات شده هستش، این از بین رفت، این از بین رفته بود، بعد ملاقات حاصل شد، یعنی نه نسبت به اینا، طرف مقابل اینا، طرف مقابل این ملاقات، نه خود ملاقات، طرف مقابل ملاقات از بین رفت، بعد چطور شد ملاقات حاصل شد بین هازا و هازا، این ملاقات اونجا باشه اثر نداره. راست میگیم، چرا؟ چون طرف مقابل نداره دا. چون طرف مقابلش از بین رفته منعدم شده بوده. ملاقا و ملاقی تحققت الملاقات، ولی که چه زمانی تحققت؟ بعد از این که در طرف مقابل ملاقات از بین رفته بوده. راست. اونجا دیگه الان علم اجمالی نتیجه شدی که اجتنب ندارم دیگه، چون برای که اون طرفه، این نشان دهنده این که دوتایی با هم یکیه. نگاه کنید، این بیشتر برای این آوردن که بیان بگن ملاقی و ملاقات دوتایی یک اشتنبه که انهو عینیت واری باشه. میگه شاهد این، نگاه کنید اینجا اگر ملاقات بعد از بین رفتن طرف مقابل این ملاقات حاصل بشه، حکم اینجا نداری، هیچ حکم باید برشه. چرا؟ چون طرف اشتنب دیگه نداره، اشتنب از بین رفته. این یک نشانه که اینجا میاد. بله، اگر چنانچه آمد این طرف قضیه اونجوری شد، اگر چنانچه کان العلم الاجمالی بین طرف و این موجود باشه، حتما باید تا مادامی که این دو طرف حکم علم اجمالی دارن، از همهشون اجتناب کرد تا صدق بکند بالموافقت القطعیه. من کی میتونم موافقت قطعیه به دست بیارم؟ هر سه اجتناب کنم. اگر هر سه اشتراب نکنم، من موافق قطعیه نتوانستم به دست بیارم. چرا؟ برای که اینم طرف علم اجمالی منه. بنابراین پس با توجه به این، از اون طرف بین میکیم موافقت القطعیه لا یتحقق الا بالاجتناب عن ثلاثه. این یک. از اون ورم نگاه میکنیم، اگر ملاقات موقعی موقت شد بعد از انعدام طرف مقابل، اونجا دیگه اجتناب از بین رفته. اینا همه نشان دهنده چیه؟ نشان دهنده که ما سه تا علم اجمالی داریم. جواب این هر سه رو باید بدیم. کی جواب هر سه داده میشه؟ اذا اجتناب اجتناب بکنیم عن کل ثلاثه، از هر سه باید اجتناب که بکنیم، حالا یقین موافق قطعیه پیدا. این بهترین استدلالی که آیین آوردن، اقامه کردن بر وجوب اجتناب عن الثلاثه من الملاقی و الملاقا و طرف الاخر. این بهترین دلیل اقامه کردن که خیلی اعصابش از دیوار چیده شده است، پاکیزه معظم شده.
این نسبت به مرقد اجماع، این عبارت که مأخوذ از عبارات و روایات هم هست، کل جسم لا فهم نجس مع رطوبت عهد اما فهو نجس. اینجا
حالا این که خارج موضوع بحث، حالا
من همینجا مربوطه هر میکنم منظر اینجا اولی ما نسبت به همون علم اجمالی در اولی این آخه نجاست واقعا محفوظ اجتنب دارد ولی اجتنب
فرض اینه که ملاقات هست، رطوبت هم هست. ببینید فرض مسئله اینجاست.
این نجس عرض میکنم
میدونم علا کلا من الان اینجا خب ملاقات که در شک نداریم، نه ملاقات هم که موجب نجاست میشه
نسبت به یک طرف وقتی برخورد کرد نجاست به اون طرف که محرز نیست. حالا
خب اون شما رفتی سر شک نه اجازه میدید قبل از اینکه حالا شک و صحبت نکنی، حالا فرض کنید من بدونم، نگاه کنید اون مسئله شکی که ما گفتیم درباره خاطری که میخوام براعت جاری کنیمه که من حالا شک کنم که ملا اینو خواستن درست کنن از راهی که عینیت بدن کنار بزنن دیگه رد دارید چون آره میخوام بگم اون ادبابی که عینیت میخواد بکار بگه شاهدش اینی که اینجا انبساط نیست. اون حالا شما فرض کنید جلو ملاقات حاصل شد، از قضا دست منم خورد به همون طرف ملاقات که اونجا دستم خورد، ترم بود دستم زدم بود، ولی اون طرف مقابلی که من تصفیش دادم طرف مقابل اون طرف دیگریست که میگه اشتنب، این اشتنب داره، اونم داره، اینم داره، متعالی دست منم اشتنب داره یا نداره. بعد از ملاقات
اشتنب اینجا
اشتنب نایم قلب و اما هوا ما یک نجس میشه اینجا نده، حالا اول اثبات بکنیم تا لاین قلب در اولش حالا گیر کردیم ما لاین قبر شیخ و بعد از اثبات ما سوال ما اینه آیا دست من خورد به این جزء اشتر سر اینم آمد یا نیامد؟ این ملاقی که دست من بهش میگن اینه اشتر این صحبت سر اینه، اینا میخواد دلیل بیارن که بله اشتر اینم داره. همین آقایی شما بگه با این بزرگه ها وافقی این آقایی میخواد بگه همینطوری که شما اشتنب اون داره که ملاقا اسمشه، ملاقی هم اشتنب داره. پس در چه صورت من عمل به علم اجمالی اصلی کردم؟ در صورتی که از هر سه اشتراک کنم. اینه حالا اینه بیان انشاءالله بیان تا اشکالش رو اشکالش این مسئله را استدلال کردن، اینه به عنوان دلیل سوم قرار دادن درباره مسئله گفتن از ثالث من الادله اینه که از کردم شکل قیافه دلیلش خیلی جالب چیده شده، مرتب چیده شده تا حالا تا اشکال بود. در جاری این اشکال در این استدلال دو تا جواب داده شده، دو تا جواب. یک جوابش مال جناب شیخ انصاری علی الله مقام و شریفه، جواب مال ایشونه، مال ما نیست، اون بزرگوار جواب داده. جواب دومش اگر قابل باشیم و بیان داشته باشیم آیان دیگه متعرضن، جواب دوم بعد امروز که نمیرسیم جواب اول تمامش کنیم. حالا جوابی که برای شیخ انصاری رو داده ما خدمتون تقدیم بکنیم محضرتون تا ببینیم در ذهن مبارکتون جا میگیری یا نه. مرحوم شیخ انصاری رحمت الله علیه آمدن از این را وارد شدن، فهمودن اینجا شما چی دارید در این مثل؟ میگه آقا من یکی این طرف مقابل اجتنب داره به عنوان طرف علمه شد بسیار. میگه آقای ملاقا هم اجتنب داره، چرا؟ لأنه من طرف المقابل با او علم اجمالی من، از اون طرف ملاقی هم اجتنب دارد. مرحوم شیخ میفهم خب ملاقی اجتنب داره بله، اما اینجا عنایتی داشته باشی که چی؟ چطور؟ این علم اجمالی بین ملاقا و بین طرف المقابل رتبهش مقدم از علم اجمالی بین الملاقی و الملاقا. واضح باشید که اشتباه نکنید رشته را، نگاه کنید چی میگم. علم اجمالی من نسبت به طرف مقابل با ملاقا که دوتا با هم کنار همه رتبهش متقدمون علل علم اجمالی بین الملاقی و ملاقا، رتبهش عقبه، درسته؟ اون علم اجمالی با این هم رتبه نیست، دو جای از هم دیگه هستن. چطور؟ این رتبهش بعده. خب حالا میخواد چی بفرمایید؟ دیگه رتبهش بعد شد بله، این تفاوت رتبه چی میکنه نتیجهش؟ نتیجه این تفاوت رتبه اینه که اولی میشه سبب و لسانی. شیخ انصاری رحمت الله میگه فرست میشه رتبه اول علم اجمالی سبب و لسانی، ثانی میشه مسبب. درسته نسبت سببیته، چون رتبه بعد از اینه دیگه، اون اول بعد میگه سریم میگه سبب شد. بله در سببیت الحمدلله آقایون همه فاضل هم پای درس من نشستن، همه مشالله از مدرسین ایشالله هستید از بزرگانی. چطور میگه اگر سببیت شد همیشه علما به ما یاد دادن که اصل جاریه در سبب مقدمون علال اصل جاری فی المسبب، حکومت داره نداره، اصل جاریه در سبب حاکمون علال اصلی جاری فی المسبب. رتبه اینجوری تفاوت رتبه هست، یعنی در جایی که اصل جاریه در سبب جاری بشه دیگه در مسبب جاری نمیشه، میگه با بودن اون من دیگه کاره نیستم، هرچی هست اونه. سببیت معناش اینه سبب اصلش حاکمه بر اصل مسببه. درسته؟ حاکم شد؟ بله. پس بنابراین ما اول باید حساب سبب رو برسیم بعد بریم سراغ مسبب. یعنی چجور برسیم؟ اینه اگر اصل در سبب ساقط بشه از بین بره ولو بل معارضه، اگر اصل در سبب اگر از بین بره ولو بل معارضه، اون وقت میریم سراغ اصل در مسبب. اما تا جایی که اصل سبب باشه سراغ مسبب نمیم. چرا؟ لأن اصل سبب حاکمون علی المسبب. خب این اصلی که حالا میخواد در سببیت جاری بشه گاهی اصل موافق است، گاهی هم اصل مخالفه. همه جا موافق نیست، گاهی نگاه میکنی اصل در سبب موافقون با اصل در مسبب، گاهی هم نگاه میکنی مخالفون، هر دو صورت شده. مثلا الان مثال براتون بزنم، در جایی که اصلش موافق و مخالف باشه مثال بزنید ما بفهم. چشم فرض کنی که ما با یا آبی رو آمدیم لباس نجس رو او شستیم، با یا آب لباس نجس شستیم. خب حالا چی شده؟ میگه الان نمیدونم این لباسی که الان نجس شدم با این آب پاک شد یا نشد، این لباس نجس رو با این آب پاک شد یا نشد. و چرا شبهه داری؟ میگه از این که نمیدونم این ضعف تونست این رو واکش بکنه یا نه. خب اصالت طهاره چی میگه؟ میگه کل شیء طاهر حتی تعلم، مگر این طاهر نبود؟ این اول آب طاهر بود دیگه، درسته آجان؟ خب اگر اصل طهارت داشت، وقتی داره قهرن اصل طهارت حاکم بر چیه؟ اصل نجاست لباسه، اون لباسی که با شستی نجس بوده. آیا نمیدونم از نجاستش از بین رفت؟ یعنی اصل طهارت کل شاهده را آب بگه آقا آب پاک پاکه، پس برابرید لباس هم که با او شستن پاکه دیگه. با قول مرحوم امام میفهمد موضوع درست بکنه برای دومی، دلیل میشه برای دوم. پس به اصل طهارت جاری کردیم درست این دهد آب که پاکه، قهرم میاد میگه آب پس اگر پاکه هرچی با آب شستی پاکه دیگه، پس لباست هم پاک شد. این اصل حاکم موافقی است و مخالفه، نگاه کن. چرا؟ برای که اصلی که در خود لباس بود نجاست بود، دقت دارید در حمدالله اصل نجاست، اصلی که در این آب داره جاری میشه طهارته، درسته جان؟ پس این اصل چی میشه؟ اصل مخالف میشه، اصل در سبب مخالفان با اصل در مسبب. اینجا نگاه کنید سببیتش همینه، چون آب در اینجا سببون لطهارت لباس المقصود، صحیح بر اینه، این اصل مخالف. یا واقعا یه اصل موافق داری، اصل موافق چطوره؟ من نمیدونم الان این آب پاک بوده یا نبوده، قاعده طهارت اصالت و طهارت میگه پاک، کل شیء طهارت. خب حالا در شبه اصل مسبب چیه؟ نمیدونستن جواز شرب دارم یا ندارم، این آب رو میتونم بخورم یا نمیتونم بخورم. خب اصل طهارت چی میگه؟ میگه آب بگو پاک. وقتی گفت آب پاکه قهرن اباحه هم درست میشه، یعنی خوردن این آب هم اشکال. این اصل موافقه، نگاه کنید این دوتایشون با هم موافقه، همه هم نسبت به این جهت اصل طهارت موافقه با اون اصل اباحه، نگاه کنید هر دو. علتش چی از اینجا؟ چون دو سبب مسببم، چون سبب مسببم قهران اصل جاری در سبب مقدمون و حاکمون علال اصل جاری و المسبب. پس این تقدم و تأخر باعث میشه که کار حساب اون از بمیره. حالا که تا اینجا رسیدیم بیاییم مسئله معارضه رو انشاءالا بیان کنیم، انشاءالا باشه فردا براتون بگم. و صلی الله علی محمد و آله.
اللهم صل علی محمد و آله محمد و عجل فرجم باشه.